ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مهلت مذاکرات هسته‌ای با ایران تا سه‌شنبه آینده تمدید شد. اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های ایران را برای یک هفته دیگر تمدید کرد. با خودداری دولت حسن روحانی از اجرای قانون حمایت از آمران به معروف، موضوع به هیئت عالی حل اختلافات قوا ارجاع شده است. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد مدت توافقنامه موقت لوزان با ایران تا 7 ژوئن، یک هفته دیگر، تمدید شده است. به این ترتیب مهلت در نظر گرفته شده برای رسیدن به توافق نهایی که امشب به پایان می رسید تا سه‌شنبه آینده تمدید شده است. اجازه بدید که یکسره و مستقیم به سراغ هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات هسته‌ای در وین بریم و از او بشنویم. هانا، اگر صدای من رو دارید، به شما سلام میکنم. و ساعتی پیش اعلام شد که ایران و گروه 5+1 تصمیم گرفتن تا 7 روز دیگه دستیابی به توافق جامع برای رسیدن بهش تلاش کنن. حالا چرا این تصمیم الان اعلام شده؟
من سلام میکنم به شما. بله، اون تصمیمی که اعلام شده به صورت مشخص و نقل قول مستقیم میکنم، اون چیزی که ابتدا وزارت خارجه آمریکا سخنگویش ماری هارف اعلام کرد و پس از اون شورای اروپایی و وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کردند، این است که تصمیم گرفته شده تعهداتی رو که ایران و گروه 5+1 در آذر ماه سال 92 بر سر اون در ژنو توافق کردند رو 7 روز دیگه ادامه بدن. از لحاظ فنی مسئله مهم هست، چرا که تنها چند ساعت زمان باقی بود تا این همه اینها منقضی بشه. ایران میتونست در چند ساعت بعد اگر بخواد غنی‌سازی اورانیومش رو تا 20% ادامه بده. تحریم هایی که بر مبنای اون توافق ژنو به تعلیق در اومده بود، چند ساعت بعد میتونست که بار دیگه پابرجا بشه و این تحریم ها بار دیگه میتونست اعمال بشه. از همین جهت ایران و 5+1 که در روزهای گذشته گفته بودند که باید برای دستیابی به توافق جامع همچنان تلاش بکنند، تصمیم گرفتن که اعلام کنند که این تعهداتی رو که در 2 سال گذشته حدوداً در ژنو بر سرش به توافق رسیده بودند رو همچنان برش پایبندند و 7 روز دیگه به خودشون زمان دادن تا 7 ژوئیه 16 تیر ماه که تا اون موقع شاید بتونن به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن.
حالا دلیل ویژه‌ای داره چرا سه‌شنبه 7 ژوئیه برای رسیدن به توافق انتخاب شده؟
ما در روزهای گذشتن درباره این موضوع صحبت کرده بودیم که تاریخ 9 ژوئیه 18 تیر ماه تاریخ مهمی هست برای این مذاکرات، از این جهت که کنگره آمریکا قانونی رو تصویب کرده و خواستار بررسی توافق احتمالی شده. تاریخی که کنگره برای دولت آمریکا تعیین کرده که تا اون زمان باید توافق و مدارکش تحویل داده بشه به کنگره 9 ژوئیه 18 تیر ماه هست. در روزهای گذشته مقامات آمریکایی گفتند که برای تحویل این توافق به کنگره احتیاج به زمانی دارند برای آماده سازیش، در نتیجه 48 ساعتی هم در نظر گرفتند پیشتر از این ضرب العجل 9 ژوئیه و 7 روز به خودشون فرصت دادند. اما این دلیل نمیشه که این توافق زودتر اگر بخواد به دست نیاد.
حالا ممنونم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از وین گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد تمدید مذاکرات هسته‌ای در سیاست دولت نیست. آقای نوبخت در نشست رسانه‌ایش با خبرنگاران ارسال نامه از سوی رئیس جمهوری آمریکا به مقامات ایران را رد کرد. همزمان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه هنگام ورود به وین، محل گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1، رسیدن به توافق جامع هسته‌ای را منوط به اراده سیاسی طرف مقابل کرد. رضا جمالی از رادیو فردا.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست رسانه‌ای خود با خبرنگاران در روز سه‌شنبه درباره گفتگوهای هسته‌ای گفت ایران مجوزهای فراتر از پروتکل الحاقی را نخواهد پذیرفت. آقای نوبخت با اشاره به اظهارات تازه سخنگوی کاخ سفید افسود این سخنان تنها دیدگاه‌های آمریکایی هاست و به معنای پذیرش آن از سوی ایران نیست. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، دوشنبه هفته جاری اعلام کرد که توافق احتمالی هسته‌ای ایران مبتنی بر اعتماد به هیچ کس در ایران نیست و تنها با راستی آزمایی از سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران امکان پذیر است. مهران براتی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آلمان، در ارزیابی گفته‌های مقامات ایران و آمریکا در آستانه پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به رادیو فردا میگوید:
اون صداهایی که از همه طرف برمی‌خیزه نشان از یک روند مثبت در پایان مذاکرات داره. اصلا لازم نیست جمهوری اسلامی فراتر از پروتکل الحاقی چیزی رو بپذیره. در ماده 5 پروتکل الحاقی آمده به مکانهایی غیر از مکانهای رایج هسته‌ای هم اگر سوء ظنی وجود داشته باشه میتونه آژانس بازرسی کنه، ولی هیچ جا کلمه سایت نظامی نیامده. خب این راه پیدا شده که یک مکانهایی حول و حوش اون مکان مورد نظر آژانس در اختیار گذاشته بشه برای نمونه برداری. غرب هم این مسئله رو پذیرفته که احتمالاً اون چی که مربوط به سایت پارچین میشه به اونجا دسترسی پیدا نخواهد کرد، ولی اون چی که در پروتکل الحاقی در ماده 5 اومده این مورد نظر است. احتمالاً در همین شعای 1 کیلومتر تا 10 کیلومتر هم جمهوری اسلامی مشکل داره جایی رو عرضه بکنه.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، همچنین ارسال نامه از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مقامات ایران را رد کرد و از اینکه یک نماینده مجلس شورای اسلامی این خبر را منتشر کرده ابراز تعجب کرد. مرداد بصرپاش از نمایندگان اصولگرا و تندرو در مجلس ایران دوشنبه هفته جاری مدعی شد که در سفر اخیر نخست وزیر عراق به تهران پیام هسته‌ای رئیس جمهوری آمریکا را به مقامات ایرانی منتقل کرده است. در همین حال محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه در بدو ورود به وین، محل گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، به نتیجه رسیدن مذاکرات را منوط به اراده سیاسی طرف مقابل کرد.
بیش از هر چیز نیاز هست در واقع اراده سیاسی طرف مقابل هست که کار رو برای رسیدن به یک توافقی که خود توافق باعث پایداریش بشه، و من فکر میکنم که بر این اساس که مبناش باید توافق لوزان باشه امکان رسیدن به راه حل وجود داره.
با اینکه سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه تنها درصد کمی از بدبینی را برای نتایج مذاکرات هسته‌ای پیش بینی کرده است، همزمان حسین شریعت مداری، مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در مطلبی در همین روزنامه پیش بینی کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به شکست بیانجامد. حسین شریعت مداری تنها دو حالت را برای احتمال موفقیت این مذاکرات پیش بینی کرده که به گفته او یا ایران از خواسته هایش دست بردارد و یا طرف غربی در این مذاکرات عقب نشینی کند. ایران و 6 قدرت جهانی بر اساس چارچوب زمانی که فروردین ماه امسال در لوزان سوئیس تدوین کردند می باید تا 10 تیر ماه، چهارشنبه هفته جاری، به توافق جامع هسته‌ای دست یابند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو می شنیدید. شما شنوندگان خوب ما در ایران و جهان خبری دارید؟ نظری دارید؟ اصلا حرفی برای گفتن دارید؟ تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00 42 02 21 12 21 12 00 42 02 21 12 21 12.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
خب دوستان، پیامگیر رو دارید، اس ام اس گیر رو هم دارید، پس بیکار نشینید. و ادامه میدیم با یک گزارش. رئیس جمهوری روسیه بر ادامه حمایت کشورش از بشار اسد تاکید کرد و در این حال از دمشق خواست با تمام کشورهای منطقه از جمله حامیان معترضان دولت سوریه برای مبارزه با خلافت اسلامی همکاری کند. مناقشه سوریه و مبارزه با داعش از محورهای اصلی گفتگوی وزرای امور خارجه روسیه و آمریکاست که هر دو برای مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران به وین سفر کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولید المعالم وزیر خارجه سوریه که دوشنبه به مسکو سفر کرد میگوید روسیه وعده داده به کشورش کمک های سیاسی، اقتصادی و نظامی ارائه دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با المعالم اظهار داشت که روسیه با تمام کشورهای منطقه روابط خوب دارد و همه آنها برای ادای سهم خود در مبارزه با داعش اعلام آمادگی کردند. پوتین گفت
Наша политика, направленная на поддержку Сирии, сирийского руководства и сирийского народа, остается неизменной.
سیاست ما در حمایت از سوریه، دولت و ملت آن تغییر نکرده. در این حال معتقدیم که برای مبارزه با افرادگرایی و تروریسم انسجام تلاش‌های تمام کشورهای منطقه لازم است و از دوستانمان در سوریه می‌خواهیم که هرچه در توان دارند برای برقراری گفتگوی سازنده با تمام کشورها انجام دهند.
همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با همتای سوریهش گفت در حالی که مسکو در تلاش است تمام بازیکنان مسئول منطقی و بین المللی را برای همکاری به منظور مبارزه با داعش ترغیب کند، حل بحران داخلی سوریه از دستور کار حذف نشده. لاوروف افزود
задача международного сообщества, в том числе и соседей Сирии, европейцев, России.
وظیفه جامعه جهانی اهم از همسایگان سوریه، اروپایی‌ها، روسیه و آمریکا و سازمان ملل نه تحمیل بلکه فراهم کردن شرایط گفتگوی ملی است که طی آن طرفین بتوانند به تفاهم برسند. روسیه به نوبه خود از مردم و دولت سوریه در تلاش‌هایشان برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی در شرایط بحرانی موجود و همچنین افزایش توانمندی دفاعی این کشور در مقابل تهدید تروریسم حمایت خواهد کرد.
обороноспособности перед лицом террористической угрозы.
سه‌شنبه وزیر خارجه روسیه به وین محل مذاکرات گروه 5+1 و ایران سفر کرد و قرار است در حاشیه گفتگوهای هسته‌ای با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار دو جانبه داشته باشد. در آستانه این دیدار لاوروف به خبرنگاران گفت وضعیت منطقه جامعه جهانی را وامی دارد اختلاف‌ها را کنار بگذارند و بر مشارکت در مبارزه با تروریسم تمرکز کنند. در روزهای گذشته رؤسای جمهور آمریکا و روسیه طی تماس تلفنی درباره روند مذاکرات هسته‌ای با ایران، بحران‌های سوریه و اوکراین و لزوم هماهنگی اقدامات برای مبارزه با داعش تبادل نظر و توافق کردند که وزیران خارجه دو کشور گام‌های عملی در این زمینه‌ها را بررسی کنند. این چهارمین دیدار دو جانبه جان کری و سرگی لاوروف از آغاز سال جاری میلادی است. ایدر مجتبایف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید برغم تنش‌ها در روابط روسیه و آمریکا دو کشور میخواهند و ناچارند برای حل مسائل بین المللی با هم همکاری کنند.
Это проблема, которая, в принципе, должна была бы быть ключевой для России. Проблема ИГИЛ вообще, исламистского экстремизма.
داعش از چالش‌های اصلی برای روسیه و آمریکاست و احتمالاً پس از حل مناقشه هسته‌ای ایران، زمینه کلیدی همکاری‌های مسکو و واشنگتن خواهد بود. کرملین حاضر نیست به حمایت خود از جدایی طلبان در شرق اوکراین و دولت بشار اسد در سوریه پایان دهد. طبعاً اولی همچنان مانع بهبود روابط ما با غرب و دومی با کشورهای خاورمیانه خواهد بود. متاسفانه سیاست خارجی ما اولویت بندی غیر منطقی دارد.
سجلینیو پریوریتیت و ناشی پلیتیک استاولنه ایناچه.
حمایت از دولت بشار اسد در سوریه همچنان سیاست مشترک ایران و روسیه است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران با بیان این مطلب افزود که روسیه و ایران اجازه ندادند تروریست ها نظام سیاسی و رئیس جمهور سوریه را سرنگون کنند و به حمایت های موثر خود از سوریه ادامه می دهند. و افزود که چین نیز در کنار ایران و روسیه از ثبات و امنیت منطقه حمایت می کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و در فرصت کوتاهی که داریم خلاصه یک خبر رو بشنوید. در پی خودداری دولت حسن روحانی از اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به درخواست آقای روحانی از آیت الله خامنه ای، این قانون اکنون به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده است. به گزارش ایسنا، آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان گفته که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اجرای این قانون را دارای مشکلاتی دانسته و در این مورد نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشته و او همین را به هیئت اختلاف رجوع داده.